بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب ببینید آقا، ببینم پاک کنیم. اگه خاطرتون باشه، چون که خاطرتون نیست، اگه مثلا شنیده باشید اینجور بود، مثلا میگفتن تقدیر عالم بر این است که وقتی فلان ستاره فلان جای آسمون باشه، فلان ستاره فلان جای آسمون باشه، فلان اتفاق بیفته. اینجوری فکر کردن. پس اونا میگفتن که اما اون زمانی که اونا رو گفتن پیش قدما مقدار حرکت افلاک بود. این افلاک میگردن در گردششون باعث میشن یه اتفاقی پیدا بشه. توضیح هم میدادن چجوری میتونن اونا دست بزنن. خب منظورشون از زمان این بود. اما منو بگیم دانش ها نگیم در نگاه عامه زمان مقداری است که ساعت نشان میده. این میشه زمان. خب حالا بریم در حکمت متعالیه. در حکمت متعالیه با بحثایی که تعامل کردیم، زمان مقدار حرکت است. همینجور که جسم طول داره، عرض داره، حرکت هم طول داره. طول حرکت مساوی زمان. پس هر حرکتی زمان مخصوص خودشونه. هر حرکتی زمان مخصوص خودشونه. خب ما یه کاری میکنیم برای اینکه زمانها رو اندازه بگیریم. همونجور که هر جسمی طول داره، مثال دارم میزنم، میدیم یه متر برمیداریم، میاریم اشیا با اشکام کنیم، اندازه میگیم. متر طول دارست، اشیا هم طول دارن، با طول متر اشیا و طولشون رو اندازه میگیم. همینجور حرکت هم همینجوره. حرکت طول داره، هر حرکتی طول داره. اما حالا یه حرکتی رو پیدا میکنیم به نام حرکت شبانه روزی، گردش زمین به دور خودش یا گردش زمین به دور آفتاب. اونو در نظر میگیریم، با طول اون حرکت بقیه حرکت ها رو اندازه میگیریم. یه روز طول کشید، یه نصف روز طول کشید، یه هفته طول کشید، یه ساعت، یه دقیقه، یه ثانیه، یه قرن، یه هزاره. ببینید همه رو از رو اون ساختیم. چنانچه متر، سانتی متر، میلی متر، کیلومتر داریم. از روی حرکت شبانه روزی هم مقدار ساختیم، در حالی که هر حرکتی مقدار خودشو داره. ما یه مقدار و معیار، پس این میشه زمان قرار دادی. قرار داد کردیم یه موقعی اشیا با وجب اندازه میرسن، یه موقعی با متر. حالا زمان رو هم ما با روز و سال و ماه اندازه میگیریم. این قرار داده، زمان قرار دادیه. خب و با زمان حرکت شبانه روزی زمان حرکت‌های دیگر را اندازه می‌گیریم. این میشه زمان حرکت شبانه روزی زمان معیار است به نحو قراردادی. این زمان معیار قراردادیه. خب تا اینجا، تا اینجا مشکلی نداری؟ مطلب روشنی کاملا، مطلب آسانی. حالا اگه اومدیم گفتیم چی؟ همه عالم ماده یک حرکت است. همه عالم ماده یک حرکت است. خب در نتیجه همه عالم ماده یک زمان برای این حرکت بزرگ دارد. از کجا رسیدیم به این که همه عالم ماده یه حرکته؟ گفتیم همه عالم ماده یه وجوده. این یه وجود یک وجود واحد سیاله، پس همه شد یه حرکت. حالا که شد یک حرکت، پس اون حرکت واحد بزرگ که مال همه عالم ماده است، هر حرکتی زمان داره، اونم زمان داره. پس یه زمان داریم برای اون حرکت عالم ماده، همینجور که هر حرکتی زمان مخصوص خودشو داره، اونم زمان مخصوص خودشو داره. اما اون حرکت بزرگ یه ویژگی داره. ویژگیش چیه؟ هر امر مادی توی اون حرکت یه جا داره. چرا؟ چون همه اشیاء مادی شدن یه حد، یه مقداری از اون ما بهش نگاه میکنیم گفتیم درخت، یه مقدارش نگاه میکنیم گفتیم گربه، یه چیز دیگه شو نگاه میکنیم گفتیم سنگ، یه چیز دیگه شو گفتیم انسان. همه اینا یک وجوده، به بخش‌های مختلفش نگاه میکنیم، نام‌های هر شیء بخشی از این حرکت است. پس روی این حرکت جای ویژه خودشو داره. یعنی چی؟ یعنی همینجور که شما یه حرکت دارید، این حرکت 100 تا گام داره. گام 63 نمیتونه قبل از گام 62 بیاد یا بعد از گام 64 بیاد، باید بین این دوتا باشه. هر پدیده در عالم ماده روی این حرکت بزرگ جای ویژه خودشو داره. نه یه ذره میتونه قبل‌تر بیاد، نه یه ذره میتونه بعد. دقت کردی؟ حالا اون حرفی که اونا میزدن که زمان در پیدایش حوادث نقش داره، قدیمی ها فکر میکردن این زمان مال حرکت مقدار، حرکت فلکه. ما میگیم اون زمانی که در پیدایش هر چیزی نقش داره، دقیقا معلوم میکنه چه چیزی در چه زمانی پیدا میشه، جاشو معلوم میکنه. اون کدوم زمانه؟ زمانی که مال حرکت عالم ماده است. از گرفتی؟ پس ما یک حرکت جوهری بزرگ داریم، حرکت جوهری عالم ماده.
آقای زادی که بعدش از من کوتاه‌تر چرا تابلو چرخون در پس بعد این خورد بشه.
بله؟ مشکل پایین نیست. مشکل اینه که تابلومون قشی شده.
دست میکنیم خیلی باید نگهش
نه مشکلش این نیست. مشکل اینه که پیچه ها رو باز کردن اینجوری شده. خب ببینید یک حرکت جوهری بزرگ در سراسر عالم ماده جاریه. هر حادثه و هر شیئی در این حرکت جای ویژه خود را دارد. درسته؟ خب این روشن نیست آقای؟
ابهام داره؟ خب
این الان میشه چی؟
الان ما یه چیزی داریم به نام
خوب دقیق کنید با فلسفه مولا صدرا چه چیز بزرگیه اتفاق افتاد.
قبلا تاریخ وجود
داشت یا نداشت؟ آقای صدرالدین قبلا تاریخ وجود داشت؟ چرا نداشت؟
چون هر حرکت یه حرکت بود داره خودش زمان خودش رو داشت.
اون حرکت هم یه حرکت دیگه برای خودش، اون حرکت هم یه حرکت دیگه برای خودش.
یه چیز به نام تاریخ که یه حرکت باشه همه اینا توی اون واقعا به هم پیوسته باشن وجود. مولا صدرا اینو ثابت کرد، گفت ما یک حرکت جوهری بزرگ داریم و همه اشیا روی این حرکت بزرگ یه جای مخصوص خودشون دارن و واقعا این یکیه، نه اینکه حرکت‌های مختلف من همشون رو نگاه کرده باشم بزرگشم کار. وقتی یه مبرخ میشینه از حرکت فلان قو از لایه‌های زمین شناسی از اتفاقات سیارات داره حرف میزنه، حرکت‌های مختلف رو میبینه. اون یک حرکت و یک تاریخ میشه روش نیست. اما موقعی که این صحبت شد که آقا همه عالم ماده یک وجوده یک حرکت داره، هر چیزی روی جای ویژه خودشو داره، یه چیزی پیدا میشه به نام تاریخ. تاریخ حالا الان حقیقتاً وجود دارد. قبلا یه امر اعتباری بود، چه میدونم از قبل هخامنشیان شروع میشد میومد توی کتابای فارسی تاریخ ایران
یه تاریخ فرانسه هم داشتی، هر کدوم ربطی به هم نداشت.
اما الان کل عالم یه تاریخ حقیقتاً و اون چیه؟ زمان حرکت جوهری کن.
این تاریخ
و حالا این چی داره؟ منطق داره. منطق و فرایند حاکم و از این تاریخ میشه چی؟ فلسفه تاریخ.
تاریخ چی پیدا میکنه؟ فلسفه تاریخ چیه؟ از کجا؟
شروع کنیم صحبت کردن، سیرها از کجا شروع میشه؟ فیلیت خط میشه؟ توابط چجوریه؟ همین رو میتونیم توضیح دارم.
پس با فلسفه مولا صدرا امکان این که یه چیزی پیدا بشه به نام فلسفه تاریخ هم مهیا شد.
خب حالا در همین بستر انسان در پیوستگی با عالم پیدا میشه. انسان رو توی همین حرکت در پیوند با عالم ماده پیدا شده و تاریخ مند است.
حالا میشه برای انسان هم تاریخ، اما واقعا یه تاریخ داشته باشه.
درست
تا اینجا خوبه. یه نکته مونده، اون نکته که مونده چیه؟ اینی که اگر
جامعه وجود داشته باشه، یعنی واقعا وجود داشته باشه،
نه اینکه ما اسم گذاشته باشیم به 10 نفر، 100 نفر، 1000 نفر، 1,000,000 نفر به نام جامعه.
اینو کجا گفتیم جامعه وجود داره؟
آفن تو مقاله 6.
اینا ببینید، اینا همه پازل‌های فکر علامه است میاد کنار هم دیگه.
خب
اما اگه وجود داشته باشه، در این بستر برای جامعه تاریخ وجود دارد و فلسفه تاریخ.
خب اینجا دیگه نمیخوام بنویسم، فقط میخوام گوش بدید. اما نکته مهمی میخوام بگم، گوش میدید؟ اگر جامعه وجود داشته باشد، در این بستر برای جامعه تاریخ وجود دارد و فلسفه تاریخ. خب آقای سهرابی، میخوام الان گوش بدید، میخوای بنویسی یکم صبر کن. همونجور که یه درخت از ضعیفترین مرتبه وجودش تا کجا؟ تا به فعلیت محض رسیدن، یعنی مردن، یعنی حشر، یعنی به فعلیت رسیدن و از عالم تجرد سر برآوردن، یه سیر داره، سیرش حرکت داره، حرکتش زمان داره، یعنی تاریخ داره و معلومه در هر مقطعی از این زمان یه جا دانه است، جوانه است، نهاله، و هر مقطعی معلومه تکلیف چیه، چرا قبل این مقطع، جای اینا نمیشه عوض کرد. نمیتونی بگی آقا جوانه بره بعد نهال، نمیشه. میگه من باید اونجا باشم، هر کدوم جا داره. جامعه اگر وجود داشت که داره، اونم همین مراحل رو داره. یعنی چی؟ یعنی اونم پیدا میشه، به وجود میاد، سیر داره، به سیر خودش ادامه میده و یه جایی به فعلیت محض میرسه و یهو میبینی یه چیزی پیدا میشه، امتی که با هم محشور میشن. میدی؟ یومه ند او کل اوناس به، یعنی تک تکی نمیاد که، شما همتون با هم اومدی، همه وجود درخت که تو زمان پخش بود اونجا با هم، همه وجود جامعه که پخش تو بستر تاریخ جامعه اونجا با هم جمعه و یه جامعه میره و جامعه دیگری میاد. ما میگیم یه جامعه مرد، مزمحل شد، متلاشی شد، از بین رفت. اینجوری نیست. اونم مثل اون درخت، مثل اون سیب، مثل هر پدیده دیگری، مثل اون مس، مثل اون آهن، تحول پیدا کرده، به فعلیت محض رسیده. حالا ببینی چقدر ما اینجا جا داره برای اینکه در علوم مختلف انسانی اینجا حرف بزنیم، یا با تاریخ حرف بزن، یا با سیاست حرف بزن، یا با جامعه شناسی حرف بزن، دقت میکنیم، یا با حقوق حرف بزن، همه علوم انسانی اینجا درگیر میشه. یعنی در حقیقت اینجا داره پایه های ارتباطات و پیدایش علوم انسانی به طور ویژه ریخته میشه. اما خواهی میشه متحول از این علوم انسانی رایج و دارج، میشه متحول. آقا جون به سلامت باشه، باید با یه نگاه دیگه اینجا بریم، اینا رو به حرف بیاریم. اون تا اینجاشو، یه فیلسوف تا اینجا میگه، بیشتر از این وظیفه نداره بگه. مگه کانت بیشتر از این جلو رفت؟ بقیهشو باید اون کسی که دنبال کار علم انسانی مخصوص رشته خودشه بیاد بگه من میخوام از این شروع کنم، شروع کنه، فکر کنه، بره دیگه. بله؟ اینه. اون کار خودشو کرده، ما این که کار نمی کنیم. میگیم فلسفه اسلامی متوقف شده، درجا میزنه. درجا چی؟ داره کار میکنه، درسته؟ تا فکر کنی زنده ای، و چون کسی هست تو این سنت فکر میکنه پس زنده است.
خب پس این شد، این نکته رو بهش توجه کنید، نکته خیلی خیلی مهمیه. حالا چون به اینجا رسیدیم، من یه دقیقه استوپ این ترم پاییز از این استفاده کنید. چی شد مسئله؟ چی بود مثلا؟
انشاءالله.
آها خوشحال شدیم.
انشاءالله.
آها انشاءالله. خب الان سوال شما جواب دادم.
کلام
اون اصلا کلام نگفتیم. کلام یعنی چی؟ ما اینجا با دین کار نداریم.
نمیدونم منظورشون چیه.
نه، اونا به فلسفه اسلامی نگاه خوبی ندارن. میگن فلسفه اسلامی کلامه. به فلسفه تاریخ هم نه، وقتی میگن فلسفه تاریخ به چی میرسن؟ منظورشون مهدویته. من میگم اینکه شد کلامی که فلسفه نیست. نه، ما با اونش کار نداریم. کار خود فلسفی، کاملا فلسفی. اینا ندیدن اصالت فلسفه اسلامی باهاش مواجه نشده. یه فلسفه اصیل واقعا. الان شما سر این کلاس فلسفه های مختلف رو شنیدی، اساس فلسفه بودن این چیزی کم نداره. خب فرمایش دیگه ای داری؟ آره از شما شروع کنم، نمونو جلو کردم از اون خانم شما. آها نه، با اون متفاوت شد. الان نگاه تاریخ ما مثل همون نگاهه بود که شما یک بستر ما و عالم ماده دارید من الازل الى الابد. تو این بستر عالم ماده چجوری از مثل بالقوه شروع میشد به مثل بالفعل تمام میشد؟ عالم که تمام نمیشد، مثل از قوه شروع میکرد به فعلیت. همون موقع مثلا آهن شروع میشد، آهن به فعلیت از یه چیز دیگه شروع میشد. خط وجود نداره، همواره در دل هر نهایتی یه ابتدایی وجود داره که دوباره شروع کرده به حرکت. اینجوری نیست کل عالم ماده مثل یه خط بره به سمت فعلیت. اینو توی جلسه پیش توضیح دادم، یادتونه؟ بله. خب قاری دلی موافقی؟ جلسه قبل توضیح دادم؟ آفرین. جوامع هم همینجور دیگه. اینجور نیستش که ما به تاریخ انسان اینجور نگاه کنیم، از یه صفر مطلق شروع شده داره میره به یه صد مطلقی برسه، بینش هم هر روز بهتر از دیروزه. امروز هر جا که هستیم فردا میریم بالا. اینجور نیست، خطی نیست، افت و خیز داره. یه جوامعی میرن، یه جوامعی پیدا میشن، اون جوامع از صفر شروع میکنن، اون جوامع ممکن بود خیلی بهتر از این جوامع باشن، اصلا قیاس ناپذیره. شما نمیتونی جامعه الان مثلا چه میدونم فرانسه رو با جامعه یونان افلاطون مقایسه کنی بگی این از اون برتره. چهار تا چیز این بهتره. درخت سرو بهتره یا درخت کاج؟ دو تا درخت، دو سیر دارن. جوامع هم اینجوری میشن دیگه. نمیتونید برای تاریخ اونجور که شما میگی به صورت خطی، این خودش یه ایده فلسفیه و اینجا ما اینو نداریم. اینجا کاملا یه زمان داریم من الغزل الالعبد، در بستر این زمان تاریخ‌هایی که از قبه محض شروع میشن به سمت فعلیت محض، تازه یه تاریخ بزرگ برای کل هستی. درست شد؟ این نداره، این یه جایی که تموم بشه نداریم. اما اونا پایان فعلیت محضشون، پایان تاریخ لیبرالیسم، پایان تاریخه تو هگل. اما اینجا پایان نداریم اصلا. هر پایانی آیه آغاز دیگه تو دل خودش داره. همین که به اون فعلیت محض رسید عالم که تمام نمیشه، یه قوه دیگه همون موقع شروع میکنه مسیر خودشو. مگه اینجوری نبود موقعی که مس به فعلیت محض میرسید آهن شروع میشد، آهن به فعلیت محض میرسید گچ شروع میشد؟ عالم ماده بدون نوزاد نبود.
همیشه نوزادهایی در متن عالم ماده پیدا میشد که دارن پرورش پیدا میکنن تا به اون عالی ترین درجه برسن. یادتونه؟ جوامع هم همینجور دائما در حال شکل. حالا همینجور که فرد داریم، خانواده داریم، خانواده وحدت بزرگتر از فرد میان خدمت شما، جامعه داریم، حالا میتونیم بشریت داشته باشیم. بشریت میشه یه جامعه بزرگتر که همه این جوامع بشن مراحل عمومی. و حالا شما میتونی چی داشته باشی؟ همجور که این مثل تموم میشد، یه مثل دیگه یه جای دیگه به وجود میومد. این بشر از صفر شروع میکنه، این بشریت به نهایت خودش میرسه، بشر دیگه جای دیگه داره کارش شروع میکنه. همینجور که این جامعه به نهایت رسید، یه جامعه دیگه شروع به کار میکنه. یه جامعه، حالا جامعه ها میتونن با هم یه وحدت داشته باشن، بشن کل بشریت. کل بشریت ممکنه یه روز بساطش جمع بشه، اما عالم ماده بساطش جمع، یه نسل دیگه از بشریت داره پیدا میشه. لذا قبل این که فرض کنید ها، من الان با این کار ندارم، فقط میخوام مسئله رو براتون روشن کنم. اینجوری هم میشه نگاه کرد، فقط میشه نگاه کرد که چی؟ که مثلا یه حضرت آدمی آغاز باشه، یه پایانی باشه که بساط آدم و نسل آدم تموم بشه، بعد اون یه موجود دیگه به نام انسان از یه جای دیگه دوباره کارشو شروع میکنه، یه انسان جدید و یه نسل جدید. قبل حضرت آدم هم دوباره یه انسان دیگه با یه نسل دیگه و اونا هم بساطشون جمع شد. همینجور که جوامع متولد میشن از بین میرن، کل بشریت هم دوباره یه واحده متولد میشه از بین میره. از این جهت میتونی فلسفه تاریخ رو گسترش بدی. دقت فرمودی؟ امکانش هست، فقط باید تحقیق فلسفی بشه. الان من فقط امکانش رو تحقیق کردم به این صورت کل عالم ماده همیشه هست، همیشه انسان روی زمین هست، اما این انسان ها نسل هاشون همه وضعیت آدم نمیرسه که. حضرت آدم سر یه نسل بود، رفت تا پایانش، قبل این یه نسل دیگه، بعد این یه نسل دیگه. آقای صدرالدین، میخوام به سوال شما یه ذره جواب بدم. آره، اما خب چیزای بیشتر گفت، خراب شد. بفهمید
از امکان علوم انسانی در بستر تاریخ شد یا علوم انسانی غیر تاریخی هم معنی
داره؟ چه اشکال داره؟ الان تاریخی یعنی چی؟ کلمه تاریخی رو معنی کن ببینیم.
تاریخ
این معنی
هست تاریخ که ساعت چی مثلا به سر را به دست میاد. باز اینجا هست که حالا امکان بسته.
نه، من گفتم با این نگاه میتونید یه علم و سیاست داشته باشید، یه علم الاجتماع داشته باشی.
خب
بله، اما آیا اگه این نگاه نبود سیاست نبود؟ بود. اما این سیاست، این سیاستی که بر اساس این نگاه به وجود بیاد، یه علم سیاست است. عرض کردم بر اساس این شما میتونید یه علوم سیاسی جدید داشته باشید، یه علوم اجتماعی جدید داشته، نه اینکه تنها در این بستر امکان تحققش هست. این با نگاه دیگران که علوم انسانی رو کاملا تاریخی میدونن با تفاوته.
دمشه حالا ساخته بود صورت بسته های دو رجبی میکردن اون خود مثلا درسته دیگه. قبل از لگه علوم انسانی هستن جد معنی نداشت، قبل از اینکه به معنای فلسفه تاریخ تأسیس نشه و نگاه تاریخی به فلسفه.
ببینید من نمیدونم، اما کلمه علوم انسانی خودش بار فلسفی داره. خیلی خوب، ادبیات نداشتید قبلا؟ عروض نداشتید؟ نه نداشتید؟ منطق نداشتید؟ علم و سیاست نداشتید؟ نظام خانواده نداشتید؟ اخلاق نداشتید؟ خب این چیه؟ این کلیه علوم انسانی چیه؟ اینو باید توضیح بدید. ما الان اصلا از این حرف نزدیم. من به نظرم این پدیده یه پدیده‌ای که اصلا تو سنت ما پیدا نمیشه.
مثل
علوم انسانی تاریخی و غیر تاریخی؟ نه، علوم انسانی مجموعه اینا این علم ها چرا؟
اما یه چیز، یه واحد حقیقی داشته باشیم به نام علومی که با هم وحدت دارن به نام علوم انسانی. این توضیح
ما هنوز به این چنین چیزی نرسیدیم. علم چجوری شکل میگرفت؟ موضوع داشت، موضوع عرضی ذاتی، یادته؟ حالا علوم انسانی موضوع داره، عرضی ذاتی داره، نیجه به هم گره میکنن. علم شناسی ما اون راه نمیده، اون یه نگاه دیگه است که اون علم توش بستر اون متولد میشه.
علم تاریخی و غیر تاریخی کنن؟
الان داریم، الان من میتونم یه علم و سیاست داشته باشم که به جامعه نگاه یه موجود زمانمند بکنه به جای یه موجود پایا، میتونم داشته باشم. اما اینکه علم و سیاست با علم و اجتماع سر هم میشن علوم انسانی، این سوال اینه، اینو از کجا آوردی؟ اینو قبول ندارم. میگم اینو یکی بیا توضیح بده، بگه از کجا آوردید. تو بستر سنت ما این شکل نمیگیره. اینکه از اون برای عالم برداریم با بولدوزر بیاریم این بر خالیش کنیم، بگیم حالا اینو باید با سنت هماهنگ کن، اگه چیزی نیست اینجا متولد شدیم. نه اسلامی نه تو سنت ما امکان اسلام بزنی هر اسمی دیگه نمیشه. پس اون علوم اونجا یه ارتباطی با هم پیدا میکنن. انسان در مقابل طبیعت وای میسته، یه وحدت برای انسان، یه وحدت برای طبیعت. اینجا انسان در پیوستگی با طبیعت تاریخ داره. اصلا این دوتا نگاه خیلی متفاوته. خیلی ها
عوارضش هم متفاوته.
بله بله، فقط ما به این دل ندادیم بهش بگیم تو داری به ما چی میگی، بگه نه این خیلی حرف میزنه. اونجا یه نفر کار کرده آوردیم اینجا، این اصلا با اون از همین تا آشان متفاوته.
امکان بسته
این؟
همین رو بگیم بسته این نوع نگاه به که به انسان عشق و پیوستگی با آدم تعریف میشه، نه در روی به روی طبیعت با آدم برای گرفت که بشه مثلا از دلش حالا غیر از علوم انسانی علم در رو.
یعنی علم، یه علم جدیدی با این نگاه بیرون بیاد.
بله بله.
یعنی ما باید انسان رو با این نگاه مطالعش کنیم در پیوست. ببینید همینجور که یه موقعی مغز مطالعه میکنه، یه موقعی کبد مطالعه میکنه، الان فیلم جدید به این رسیده که مثلا چیزی که من شنیدم که اصلا اینجوری مطالعه کردم خوب که شما یه تپ برای مغز داشته باشید، یه تپ برای کبد، باید یه تپ داشته باشید، این دوتا در بیننده با هم مطالعه کنید. بعد پیدا شده ما به شما اصلا داروهایی نمیده ها، با توجه به کبد مغز رو درمان میکنه، با توجه به مغز کبد رو درمان میکنه، در ارتباط بین این دوتا یه حالتی پیدا میکنه، میگه این خوبه، اینا نگه دار، هر دوتاشون حالشون خوب باشه. خب ببین یه نگاه دیگه تو مطالعه طبیعت شکل میگیره. اینجا هم این شکل میگیره. ما این نوع مطالعه نکردیم انسان رو. هر پدیده با نگاه اصالت وجود و حرکت جوهری یه نوع مطالعه جدید میخواییم و با بست و قهر و غلبه علوم غربی در عوالم اسلام امکانی برداشته شد. نتونست اون صدرا نتونست اون ظرفیت خودشو به علم انتقال بده. این باید انتقال شد. پاک کنم اینو؟ بفرمایید. خیلی خوبه، خیلی سوال خوبی بود. ببینید ما دو جور میدونیم طبیعت رو مطالعه کنیم. یه بار قوانین حاکم بر اون مطالعه کنیم، یه بار که اون رو در مراحل مختلف به حرکتش کنیم. این دوتا رو تفاوتش برای اون روشنی. یه قوانین حاکم بر سیر دانه تا گیاه داریم، یه مرحله به مرحله اینو داره. وقتی قوانین حاکم برش مطالعه میکنیم میتونیم علم یقینی و برهانی پیدا کنیم. اما موقعی که داریم از مرحله به مرحلهش دیگه این علم برهانی نمیشه. این علمیه که ناظر به حرکت، ناظر به تحوله، دائما داره تغییر میکنه. مؤلفه سابقه خوشون میخواییم ببینیم، مؤلفه گذراشون میخواییم مطالعه.
این میشه نگاهی که نزدیک میشه به نگاه‌های توصیفی، نگاه‌های تجربی، نگاه متفاوت شد. اینو قبلا قدیمی‌های ما داشتن. قبلا قدیمی‌های ما موقعی که می‌خواستن طبیعت رو مطالعه بکنن، یه قسمت داشتن فلسفه طبیعی. الان تو شفاشو می‌بخش دارید دارن طبیعیات. این نجات هم داد. به اشارات هم داد. اونجا چی بود؟ قوانین حاکمه در طبیعت. یه وقتی ابن سینا می‌خواست از جنگل‌ها، از سنگ‌ها، از خاک، می‌رفت دیگه تو دامن طبیعت. نمی‌نشست بحث برهانی بکنه فلسفه. هر دوتاشو ابن سینا داشت. درسته؟ بله؟ اینجا هم هر دوتاش امکان داره. یعنی هم مباحث عقلی حاکمه بر جامعه، هم تحولات اجتماعی به صورت چی؟ مشاهده، توصیف، گمانه‌زنی‌ها، نحوه‌های مطالعه اجتماعی جدید. اونام سر جای خودش هستش. هر دوتاش میتونه تحقق داشته باشه. این اشتباهی که فکر کنی فقط یکیش میتونه باشه. بله بفرمایید. آخه مگه یه حرکت بزرگ نبود؟ مگه هر شی در این حرکت یه مطرح نبود؟ پس انسان از کلی جدا؟ ما به یک پوشش نگاه کردیم گفتیم انسان، اما این با کل این وحدت داره، اون تو این، این تو اون ارتباط داره، تأثیر میذاره، به هم پیوستن مثل دو سر یه حوض. این ورش چیزی، این ورش گلاب بریزی، اون ورش تو گلاب میگیره. این ارتباط بین انسان و هستی هست. پس انسان در پیوستگی با عالم تاریخ داره، نه انسان یه تاریخ جدا از عالم برای خودش. روشن شد؟ شاید نمیشه با منطق خودش بدید اولا که هیچ فلسفه تاریخی تقریبا به شما بگم پیشبینی با دقت پیشبینی کنی، اما اینکه بگیم قوانین حاکم چیه؟ قوانین حاکم داره به شما میگه دیگه. شما برای اینکه پیش بینی کنید دو تا بازو میخواید، نه یه بازو. یه بازو قوانین حاکمه، اونو چیزی میگه که توش میذاری فلسفه. یه بازو اینه که بری ببینی توی زمین چه مؤلفه های حضور دارن که تحت این قوانین چه نتیجه میده. درسته؟ مثل اینه که شما میگید دو تا اتم موقعی که با هم برخورد میکنن، اگه یکی به یکی یه الکترون برز بده، یه پیوندی تشکیل میشه به نام اون. حالا شما میتونی پیش بینی کنی؟ پیش بینی کن. یا خب ببین ببینیم چه اتمات هستن که امکان ترکیب با هم دارن. تا من به شما بگم چی پیش بینی. پس علاوه بر اینکه قانون رو میدونی، باید اون چیزی که به طور تجربی یا به طور مشاهده تو عالم حضور داره رو هم خوب رصد کنی. بتونی ارتباطاتشون رو پیدا کنی، در کنار همون پیشبینی رو بکنی. درسته؟ آفرین. پس پیشبینی با یه بازوی فقط قانون داشتن که اتفاق نمیدید.
سوال داریم؟ بفرمایید.
بله بله مرحبا. اگه شما نقش جنگ ها رو نمیدونی چیه، نقش شورش ها رو نمیدونی چیه، اینقدر اینا نقش های عمیق دارن در تحول جوامع و انسان ها هستن، داره کار میکنن دیگه. خود درگیر شدن انسان با عوامل طبیعی، سیل، زلزله، همش داره کار میکنه. درسته؟ این هم دارن کار میکنن. خیلی سوال خوبی بود جانه، گرمتونه؟ نه این به ترده ها نمیده، این داره اینجوری اینجوری میکنه. والا این داره میگرده الان به پرده داره این داری میاد، اما اگه میخوای ثابت کنم به سمت شما بیاد. چشم مشکل تنشم تو آخری انشالله خونک میشید الان. خب اینم تا اینجا. یه نکته این آخر به شما بگم. ما یه بحثی داریم،
نگاه کنیم به حرکت چند جور میشه نگاه کرد.
این بحث جذاب مهمیه،
فقط فایده هاشو یه مقدار سخته بهتون بگم، فایده های زیادی هم داره.
دو نگاه به حرکت. آره اگه کسایی دیگم تو آفتابن جا زیاده ها، جای خالی میخواید عوض کنید جاتون نماشین، اگه سردتونه بشینید، خانوم هم همینجور جا بالا هستش اگه آفتاب زیادتون میکنه.
باز خدا رو شو که اینجا کولره هست،
اینم نداره. خیلی اونجا زندگی برای بچه ها سخت شده متاسفانه. خب چرا؟
آقا میتونیم یه چرکه میگیم با که مرکز کن مرکز کنیم میگه نمیشه ازدار کنم با
اون آقایی که احساس میکرد نیست دیگه، رفت اون بالا بودش، میگفت من احساس میکنم رسیدنشو. الان بهتر شو؟ الان پرده داره تکون میخوره دیگه. ببینید اولا علم و اصول رو با فلسفه جلو کنید. دو تا موافقم. اون روز ما نمیخواستیم به شما اصول بگیم، اینی که میخواستیم بگیم اینه، اینجا یه علمی وجود داره، توی عالم نیست، عالم هم یه علمای دیگه ای دارن، این علم مسلمین دارن به نام علم و اصول، اونا هم یه علمای دیگه ای دارن. این علم اینجا از قرن دوم شکل گرفته، از زمان شافعی شکل گرفته علم اصول، درسته؟ تا الان این علم شکوفا شده، داره کار میکنه، شده علم اصول، کار خودش رو میکنه، هیچ با اونو کار نداره. علم اصول کاملا اسلامیه به خلاف فلسفه که حالا میگه زلیل نوع افلاطون. اونا هم یه علمایی دارن کار میکنن. آقای واعظی اومدن اینجا اینو به ما بگن، ما خیلی جاها میتونیم بین این دوتا علم گفتگو برقرار کنیم. یعنی میشه علم اصول حرف بزنه با علم نوتیک، حرف بزنه با فلسفه تحلیلی، حرف بزنه نمیدونم با زبانشناسی، حرف بزنه با علوم مختلف، و این حرف داره برای زدن. ما اینجا صاحب حرفیم، اون هم حرف دارن. این سنت سنتیه که داراست، میتونه ارتباط برقرار کنه، حرف خودشو بزنه. اینو میخواست بگه.
چطور فلسفه نیست در دیالوگ با فلسفه قرار بگیره؟ چی
گفتن؟
نه، اسم شما ببینید یه تفکر عقلانی در مورد زبانه، اونا اسمشو میزنن فلسفه زبان، ما اسمشو گذاشیم علم اصول. نه نه، فلسفه اسلامی نیست، فلسفه اسلامی یه جریانه، تفکر عقلانی درباره پیدایش زبان، چگونگی به دست آوردن مراد گوینده. آره این مباحث توی عالم اسلام اینجا پیدا شده، وگرنه اینا رو اونا اونجا اسمشو میزنن فلسفه تحلیلی، اونجا هم که هایدگر در مورد اون حرف نزده که، مثلا هایدگر در مورد فلسفه تحلیلی حرف نزده که، اون یه بحثی هست، اون بحثی دیگه است. هر کدوم بحثای خودشونو دارن. مهم اینه که اینا میتونن ارتباط برقرار کنن. از اسمها که بگذریم مشکلمون راحت میشه، حل میشه. به سوالتون در مورد اصول جواب دادم؟ الان مثلا این چون مثال زد دیگه، چی؟ خب باشه، برای هر پایه‌ای باشه. این در مورد زبان داره حرف میزنه. اصلا موقعی که میخواد بگه آقا زبان پیدا میشه، اول شما کلمه ها رو میگی، کلمه ها یه دلالت دارن، میان توی جمله میشینن یه دلالت دیگه پیدا میکنن، موقعی که به گویندش توجه میکنیم یه دلالت جدید پیدا میکنه، پس سه تا دلالت میتونه لفظ داشته باشه. این ربطی به قرآن و پیغمبر اینا نداره که، این نشسته مطالعه کرده دیده اینجوری پیدا میشه. حالا کسی که اینجا نشسته فکر کرده به این نتیجه رسیده، با کسی که اونور عالم در مورد زبان حرف میزنه میتونه حرف بزنه. اینو قبول داری؟ بعد که حفظه این یه چیزای جدیدی داره برای گفتن. ممکنه این در بعضی از جهات از او مقدم باشه، اون از بعضی از جهات از این مقدم باشه. ممکنه در این گفتگو یه افکار جدید، یه محصولات جدید تولید بشه و علم از این جهت تکامل پیدا کنه دیگه. مگه اینجور نیستش که مکاتب علمی با هم گفتگو کردن، در گفتگو برخوردها، نقدها کامل شدن، چیز جدیدی به وجود اومده. درسته؟ آقای دکتر واعظی اومدن اینجا به ما اینو بگن که اینا اینجور قابلیت گفتگو دارن با هم دیگه و چیز جدیدی به وجود میاد. بس اون چیزایی که من از شرکت شدم اینا اینجوری که درخواست فلسفه است. اشکال نداره، با شما موافقم، اینم اینجا زیرساخت فلسفی داره، اما زیرساخت فلسفیش فلسفه اسلامی نیست. خب اما نکته ای که درباره فلسفه اسلامی گفتید، گفتید فلسفه اسلامی مال نوافلاطونیان. خب باشه،
نه
اصلا باشه، ذیل نوافلاطونیان تعریف میشه، ذیل تفکر نوافلاطونی باشه. فاز من خودم، اینو کسی مثل من این اعتقادو نداره دا. الان تو حوزه خیلی میگن آ صدرا خیلی بزرگتر از ارسطو، اما من میگم صدرا یکی از شارحان ارسطوی بزرگ است. چه اشکال داره؟ باشه، مهم اینه که فکره، اندیشه است، جدیت داره، توش تکاپو اتفاق افتاده، واقعا فکر کردن موقعی که میخونیم، واقعا فلسفه است و این سنت زنده است، هنوز ادامه داره.
آخه
ادامهش چیه؟ وقتی یه نفر هست داره فکر میکنه، حرف میزنه، مثلا علامه طباطبایی، شما میخوای بگی نیست؟
نه.
میگم هست. حالا اینا اصلا هیچ ربطی نداره، این کلمه کفرآمیز ربطی به فلسفه نداره، این از جای دیگه آوردن. در فلسفه با زبان فلسفی حرف بزنید، ما تو فلسفه از کفر حرف نزدیم. خب پس ورودش بی خوده دیگه، اونی که داره این حرف رو میزنه فیلسوف نیست، باشه بره بیرون. من با فیلسوف میخوام حرف بزنم، اینجا نشستم از کفر حرف نمیزنم، دارم از فلسفه حرف میزنم. کسی فلسفه داره بیاد با هم حرف بزنه. یه کس دیگه بیرون این کلاس میخواد بگه کی کافره کی مسلمونه، میگم این بس فلسفی نیست، یه بحث دیگه است، ربطی به ما نداره. دقت فرمودی، فلسفه رو نباید با کفرآمیز بودن جهت دهی بکنیم، امکان نداره.
نه
اصلا
باره این کلمات رو فلسفی نمیفهمن،
نیست.
باره که وقتی میگید جهت دهی که در فلسفه اسلامی
یا
در صدران هست،
اصلا بگه وجود نداره، اصلا فرض کنید بگه وجود نداره. خب باشه، فلسفه است، داره فیفی داره فلسفه میگه، اصالت فلسفیش هم داره، شما باش مخالفی باید بحث فلسفی کنید، چاره ای نداری. فلسفه قدرت خودشو داره، ابزار خودشو داره، داره کار خودشو میکنه. یه ریاضیدان یه فرمول نوشته، یه چیزی پای فرمولش به دست آورده، یه شاعر میاد میگه این چه جفنگیه، میگی میگه اگه مشکل داری بیا با فرمول به من نشون بده. منم اگه خواستم شعر تو رو نقد کنم، نمیام با ریاضیات نقد بکنم که. پس هر علمی باید کار خودشو بکنه. یه علم دیگه ای هست، فقه، اصول، کلام، هر چیزی، یه علمی هم از فلسفه، این داره حرف خودشو میزنه با زبان فلسفی و معیارهای فلسفی حرف میزنه. ما اولش که این کلاس میخواست شروع بشه اصلا بحث کردیم فلسفه اسلامی یعنی چی، درسته؟ اون داره کار خودشو میکنه میره جلو. نتیجه فلسفه، اگه فیلسوف از قبل نتیجه فلسفیشو بدونه بی خود میکنه تفلسف ببرزه. فیلسوف فیلسوف موقعی که پنجره رو باز کنه به سمت حقیقت، حقیقت بهش بگه چی هستم، من کیم که به حقیقت قبل از این که بدونم چیه بگم تو چی هستی، امکان نداره. فیلسوف نمیشه این کسی که همچه حرفی میزنه، کسی که از پیش نتایج رو مفروض میگیره میگه برو به این برس، هیچ اشتهایی به فهم حقیقت نداره، با حیوان فرق نداره. چرا؟ چون حیوانم یه عالمی اقتضای غرایزشه. الان گربه چشماش یه جوری عالمو میبینه، گوشاش یه صداهایی میشنه، غرایزش چیزی از عالم میخواد، با همون هم زندگی میکنه. قورباغه یه جوره دیگه میبینه، یه درک دیگه ای داره اون. کبوتر هم اینجور، مار هم اینجور، اینجور نیست؟ این آدم میگه من عالمو اینجوری میخوام قبل از اینکه بره سراغ حقیقت. دیگه عالمو تو پنجره‌ای که خودش از قبل تعریف کرده داره میبینه. این رسماً حیوانه، هر شکلی میخواد باشه، هر لباسی میخواد بپوشه، هر کاری میخواد بکنه، این حیوانه. انسان موقعی انسان میشه که بگه من نمیخوام بگم چی میخوام، میخوام ببینم حقیقت چیه. از تعین خودش میگذره، از محدودیت خودش عبور میکنه، محدودیت خودش رو به هستی نمیده، وای میسته هستی بگه اون چیه، درسته؟ این انسان رو از حیوان متمایز میکنه. و یعنی انسان هم یه چیزی مثل بقیه حیوان ها، حیوان ها یه جور میبینه یه جور میبینه، اونا که نمیشه فلسفه پیدا نمیشه. لذا اون اول که داشتیم فلسفه میگفتیم، گفتیم یا انسانی و فیلسوف، یا فیلسوف نیستی و انسان نیستی.
اگه هر شرط بخواد انجام بشه، ناگزیر انسانی که یه بخشی از توصیفات خودش به حقیقت
نه، برای اینکه ارتباط برقرار بکنه لازم نیست توصیفات خودشو به حقیقت بده، لازمه وایسه ببینه حقیقت به او چی میده، در نسبت با حقیقت اون چیزی که دریافت میکنه رو توصیف کنه. فرقشو فهمیدی؟ یه وقت این شما یه توصیفاتی از پیش داری، از کجا آوردی که میبری سر حقیقت؟ ما در مقاله چهار اثبات کردیم انسان به دنیا میاد هیچی تو ذهنش نیست. نه کجا بوده؟ از اینو در ارتباط با حقیقت میگه. از اون نمیتونی یه توصیف پیشینی داشته باشه ببره سر حقیقت. اینه. اما میتونیم بگیم حقیقت در نسبت با من یه چیزی از خودشون نشون میده. فهمیدیم؟ اون وقت اون ویژگی، اون ظهور، اون جلوه رو برای من نشون داد، من اونو توصیف میکنم. این میشه رهاورد و فیلسوف. کانت یه چیزی میگه و راست میگه، اما اونو هگل نمیگه. چرا؟ چون حقیقت به کانت چیزی رو نشون داد غیر از اون چیزی که به ملا صدرا چیزی رو نشون داد غیر از چیزی که به شیخ الاسلام نشون داد. از هر کدوم با حقیقت مواجه شدن، چیزی رو از حقیقت گرفتن، اما حقیقت رو توصیف کردن. پس فلسفه سر جور خودش محبوزه، فلسفه فلسفه است.
ظرفیت خودمون فیلسوف در مواجه با حقیقت چی بسته داره؟
بله، اما ظرفیتش رو چجوری بزرگ میکنه؟ با فلسفه. چجوری با فلسفه بزرگ میکنه؟ یه فیلسوفی هست میگه من از صفر شروع میکنم خودم تفلسف کنم. یه فیلسوفی هست که من یه بار میرم میشینم رو صندلی کانت، میگم بذار عالمو با کانت ببینم، مثل کانت عالمو میبینم. بعد میگه بذار پاشم برم بشینم جای هگل، بذار پاشم برم بشینم جای ملا صدرا، بذار پاشم برم بشینم جای بلکه همانوتی. میگه حالا همه اینا چجوری میتونه یه حقیقت باشه؟ یه بار یه فهمی از حقیقت پیدا میکنه که همه اینا رو توضیح چرا میشه ظرفیت بزرگتر فلسفه، درسته؟ دقت کردیم؟ این امکان داره. خب ماجرای همدلی فلسفی از اول گفتم هر تو باید همدلانه فهمیم خواست ما به اینجا برسیم. این امکان. خب پس فلسفه فلسفه است. اسم اصلا معنی نداره جز این فلسفه دیگه. این وجود داره و داره کار خودشو میکنه، کسی هم معنی نداره بیرون محاکمش کنه. ببخشید جانم، من فلسفه کفرآمیز نمیفهمم یعنی چی.
بی خود تعریف کنید. من تو فلسفه هم از بیرون چیزی تصدیق
میگه، هر چیزی که تو فلسفه هست بعد تو فلسفه رو
بسید. اگه با فلسفه نمیپذیری تو فلسفه واردش نه. ما رابطه آقا ما یه مقاله ببین اینجا اول کتاب هر چی میگفتیم گفتم فلان مقاله میگم، فلان مقاله میگم، فلان مقاله. اینجا کتاب هر چی بگیم میگم فلان مقاله گفتم، فلان مقاله گفتم، فلان مقاله. دوم ارتباط فلسفه با عمومیت معلوم شد. فلسفه نمیتونه همینجوری هرچی از بیرون بگیره بیاره تو فلسفه. توضیح داریم. فلسفه برای علوم دیگه چیکار میکنه؟ علوم دیگه برای فلسفه چیکار میکنه؟ چه بحثایی میتونه فیلسوف از علوم دیگه بگیره؟ فلسفه حق نداره بگیره.
در
سغرایاتش، در کبرایاتش. پس قوانین کلی مال فلسفه است. فلسفه در اونها از کسی تبعیت نمی‌کنه. درست شد؟
رابطه
اینا فرقی
داره.
خارج از فلسفه چیزی پذیرفته، خارج از فلسفه پذیرفته باشی با علم هست،
با علم
یعنی
ساینس،
با دانش تبیین علمی درش داری،
نه با شهود پذیرفته.
با شهود چجوری پذیرفته؟ شهود چیه که باش پذیرفته؟
مثلا
اگه نمیدونیم چرا ازش
حرف بزنیم، مثلا مثلا اگه همه کسایی که وقتی پیامبر شروع به تبلیغ کردن کسایی که پذیرفتن ایشونو با چه روشی پذیرفتن؟
نمیدونم، باید بحث کنیم. اما بحثش بحث عملی ما نیست،
فلسفه که نبود حتما.
من نمیدونم حتما یعنی چی. چطور میگیم نبود؟ علامه طباطبایی یه چیزی میگه، میگه موقعی که شما این همه حرف از حضرت علی در باره حقایق هست میگه، از امام صادق هم بگیم، از امام حسین بگیم، این همه حرف داریم، این همه دعا داریم که مزامین عالی دارن در مورد هستن حرف دارن، اصلا فکر کن از اونا چی به اینجا نمیمن. این آدمی که اینجا نشسته نمیخواد در مورد این حرف فکر کنه. نو خود نیم بفهمه، بخواد فکر کنه بفهمه فلسفه شده. اصلا اگه اون هم نمونی فلسفه بود این. پس فهمیدن دوباره با فکر کردنه. شما با گوشت هم چیز میفهمی، با گوشت چیز میشنی، با بینی چیز میفهمی، با بینی، با بینی استجمام میکنی، با عقل چیز دیگه برای فهمیدن داری.
عقل
اینچنین حسه ها چی؟ از چند تا عقل داری؟ یا یه عقل داری؟
ساحت از عقل نه که بشین با هم بحث
کنیم. آه؟ فیلسوفا همه با هم بحث میکردن، فلسفه های مختلف تو عالم بود، فلسفه های بحثی نیست، فلسفه بحثی یه روان
بحثه.
حضر من هم میخواد که من به شما بحث کنم، اصلا با تو بحث ندارم. آقا سوال است دست بالا نبود سوال داشت، اون آقای صدرالدین یه سوال داشت. پرسیدی؟ شما پرسیدی؟
سوال
نبود، قصد
نگه
داشته باشه. بله منتظریم.
فلسفه
اسلامی خوانان کم یه شیخی رو تو خیام پیدا میکنی یه عرض میزنی که فلسفه اسلامی خوانان کم که علامه طباطبایی، علامه طباطبایی کجا اصالت فلسفیش این همه خونده یه ذره مشکل کجا نداشت؟ او قبلش سبزواری، قبلش صدرا، کی؟ همون موقعی که میای سراغ چهار نفر که رسانه برای شما داره شخصیت میکنه، اون استاد دانشگاه نیستش که تحت تاثیر رسانه است. درست شد؟ باید در اون دانشگاه رو گیرید. این هم تاثیرتون گمونده میشه که بلکه اینقدر درس بخونی که یکی دیگه برای دیگه کی چیه چی چیه تو باید بگی. بله؟
من یه چیز خیلی خوشم بود
بفرمایید،
ولی به صورت کلی این نگاهی که آره مثلا این حرف ها بزرگ بوده یا مثلا این ما به نظرم از همینجا نه
نه اصلا این حرف ها مال فلسفه اسلامی نیست. نگاه کنید یه جریان هایی وجود داره که این نگاه بدبینانه رو به تفکر داره، به تفکر قلبی به طور خاص داره و اومده این حرف ها رو زده و اینا رایج شده. اون جریان ها فقط کنار، ما رو اونو کار نداریم، ما داریم کار فلسفی خودمونو میکنیم. خب ساعت چنده؟ 5:20 است.
5:18.
خب پس 12 دقیقه وقت داریم، 2 دقیقهش مال شما، 10 دقیقه به هم وقت داریم. دو جور میتونیم به حرکت، این مهمه اینو بگم که آخه ما کار داریم با این بحثا. دو نگاه به حرکت. شما الان مثلا کلاستون اینجا تموم میشه، مامان زنگ میزنه کجایی؟ میدارم میام دیدم در تاکسی بگیری، حالا یکم هم آروم. دوباره زنگ میزنه یه کجایی؟ دارم میام. تاکسی سوار میشی، راه میفته یه چهار راه اونورتر، دارم میام تا دم در خونتون تو کوچم باشی میگی دارم. ای شما دارید از چی گزارش میدید؟ از حرکت. اما همیشه یه حرف زدید، هیچ تغییری توش حاصل نشد. شد؟ ای حرکت که سراسر تغییر بود، من ازش گزارش دادم بدون تغییر. گزارشی از حرکت بی تغییر در را بودن، هنوز نرسیدن، در سیران بودن، از مبدأ در آمده به مقصد نرسیده. ببینید اینا همش یه مطلب، من با تعبیرات مختلف گفتم. این یک گزارشه، نگاهی به حرکت که بر تمام حرکت صادق است و در طول حرکت بی تفاوت چیه؟ مثلا سر لحظه اول حرکت در راه هم شده، لحظه دوم حرکت در راه هم شده، هنوز نرسیدم، در حال اومدنم، در سر. خب این یه جور نگاهه به حرکته. ببینید تو این نگاه شما همش یه چیز رو میگید، میگید از مبدأ در اومدم هنوز به مقصد نرسیدم. به این میگن حرکت توسطیه، یعنی بین را، حالت بین را بینی دارم، جای خاص ندارم. یه جور دیگه میشه به حرکت نگاه کرد. اون جور دیگه ای که میشه به حرکت نگاه کرد چیه؟ زنگ زنگی کجایی هستم؟ یه بار دیگه زنگ میزنه میگه حالا کجایی؟ میگه چهارراه اول رو رد کردم. حالا کجایی؟ تو بزرگراه فلانم. حالا کجایی؟ سر خیابونم. حالا کجایی؟ تو کوچم. در رو واکن کن. این دفعه هم دوباره داری از حرکت حرف میزنی، اما هر گزارشی که میدی لحظه بعد دروره، تو همون لحظه لحظه بعد باید یه گزارش دیگه بدید. دقت می‌فرمایید؟ هست ملاحظه این سیران و بیقراری در نسبت با حدود و بخش‌های مسافت. هی حرکتمو با مسافت توضیح میدم، این قدش رو اومدم الان فلان قسمت مسافتم، الان دم درشم، سر چهارراه، تو بزرگراه، در نسبت با مسافت توضیح میدم. در این ملاحظه حرکت با این نگاه امتداد دارم. امتداد مال اون حالت نبود، تو راه هم نمیگه چند متره، اما این حرکت رو چند کیلومتر، این امتداد میده. این حرکتی که زمان بره، این حرکتی که دائما متغیره و غیر ثابته. هر جمله الان راست، لحظه بعد دروغه. به خلاف اون جمله‌ای که همواره صادق بود.
درسته؟
آفرین. شک نکن تو درسته. یه چیزی رو کشف کردیم تو حرکت.
حرکت که سراسر تحولش توی خودش دوباره
فهمیدید؟ این هر دو نگاه در خارج بر حرکت صادق می باشه. واقعا حرکت هر جوش می شه. پس حرکت در عین بیقراری و دگرگونی یک چهره ثابت دارد. این حرکت دوم اسمشو میذاریم چی؟ حالا میگم چی بگی؟ حرکت قطعیه دیگه، اون توسطی اون دیگه میشه حرکت قطعیه همیشه میگه این مقدار از مسافت قطع شده، این مقدار از مسافت هم میخوام قطع بکنم پشت سر بذارم. پس دو جور شد. خواهد برید بگید خب؟ چون بین مقطع منتهاست، متوسطه، از اونجا در اومدن بین راه هم، بین راه هم، بین راه هم، بین راه هم ساده. تو دومی نه، این مقدار مسافت رو پیمودم، قطع کردم، این مقدار دیادارم میپیمایم، قطع میکنم، شرکت قطع. زمان مسافت مال دومیه. این دگرگونی، چهره عوض کردن تو نگاه دوم خودش رو به ما نشون میده. تو نگاه اول یه معنا، یه حقیقت از حرکت میبینیم که بسیطه، قابل تقسیم نیست. این دومی قابل تقسیمه. خیلی این دو چهرگی حرکت توی فلسفه مهمه. خیلی اصلا اگه وجود داره مال اینه که این هر دوتا رو همزمان خیلی بله. اگه حرکت وجود داره مال اینه که هر دوتا رو همزمان داره. یادتونه تشکیک رو گفتیم؟ توی تشکیک یه اتفاقی میفتاد. چه اتفاقی میفتاد؟ اون حقیقت هم میومد پایین چی میشد؟ ضعیف میشد، ضعیف میشد، ضعیف میشد، ضعیف میشد، ضعیف میشد. حالا اگه اون وجودهایی که در مراتب عالی ترن بی تغییرن، یعنی ثابت هستن، حرکت نمیتونه هیچ ثبات نداشته باشه، بلکه باید ثباتش چی بشه؟ ضعیف بشه. تشکیک یعنی این. فهمیدید؟ اگه اینو نداشت اصلا ضعیف شده ای بالایی نبود که. اون بالا شما یه وجودایی دارید هیچ تغییر و تحول توشون نیست، ثابت ثابتن. اگه یه وجودی اینجا داشتی که هیچ ثبات نداشت، این ضعیف شده اونا نبود. باید ثبات ضعیف داشته باشه. ثبات ضعیف یعنی ثباتی در عین تحول. اینو داره، به خاطر همینم وجود داره. اگه اینو نداشت وجود نمیتونست داشته باشه. به خاطر همین وحدت داره از اول تا آخر حرکت. خیلی این مسئله مسئله مهمیه. جاهای مختلف فلسفه کارآمدی داره، خیلی به درد میخوره برای ما. و حالا یه نکته جالبم به شما بگم. ما دیگه حالا امروز نرسیدیم بعضی از بحثا رو بگیم. می‌خواستم اون بحثا رو به شما بگیم. بحثا طول کشید. من فکر نمی‌کردم این بحثا اینقدر طول بکشه. میدونید وجود یه صفت داره، واحد و وحدت و کثرت. درسته؟ حرکت یه نوع کثرته. کثرت در زمان. وجود هرچی عالی‌تر میشه وحدتش بیشتر میشه، هرچی ضعیف‌تر میشه وحدتش، یعنی کثرت توش پیدا میشه. عالم ماده این ویژگی رو داره که حالا کثرت زمانی هم، پراکندگی زمانی هم پیدا کرده. عوالم بالاتر توی تشکیل دیگه این کثرت رو نداره. ممکنه کثرت های دیگه داشته باشن، تا همینجور میره بالا کثرتش کمتر میشه، وحدتش کمتر بیشتر میشه، کثرتش کمتر میشه، وحدتش بیشتر میشه. تشکیک اینجوریه. خب اینم نکته بعدی. حالا انشاءالله این نکته ها گفته شد، خیلی نکته های زیادی این مقاله داره که این مقاله رو لطف کنید خودتون بخونید، حواشی شهید مطهری هم خیلی به این مقاله کمک میکنه، مقاله خوبیه. ببینیم تا توی تابستون ما مستقیما وارد مقاله 14 بشیم یا یه مقدماتی بگیم بعد وارد مقاله 14 بشیم. مقدمات از این مقالاتی که نخوندیم الان مقاله 11 12 13 مقاله های کوچیکیه که توی این کتاب اومده، خیلی کوچیکه دیگه، اونها مفصل شهید مطهری الان بهش نپرداختن. به کتاب من که تازه مباحث شهید مطهری داره میشه اینقدر کتاب درسته؟ خب اونا هم یه نگاه خودتون بیاندازید. تابستون ما یه بحث عالی داریم، یه بحث عالی داریم، اون مقاله 14 یعنی میوه این کتاب قرار اونجا چیده بشه انشاءالله، اون بحث رو بهش توجه کنیم. موفق باشید. حالا دیگه احتمالا یه ماهی هم دیگه رو نبینیم. به سلامت باشی، صلوات بفرستیم. الان حرکت توسطی تغییر داره، لحظه اول تو راه هم، لحظه دوم تو راه چهره ثابت حرکت، مدام در حرکت بودن خودش ثابته. نه خیر، اگه میخواست واقعا تغییر کنه گاهی حرکت میکرد گاهی حرکت نمیکرد، گاهی حرکت میکرد گاهی حرکت نمیکرد، اما تغییر نمی کنه، مدام در حرکت. بفرمایید. الان فعلیت محض جامعه؟ ببینید هر وجودی مادی حرکت میکنه به فعلیت محض خودش میرسه، این به نحو فلسفی ثابت شد. حالا شما میگی جامعه، ممکنه من بگم نمیدونم، اما در این که حرکت داره به فعلیت محض خودش میرسه شک نداریم. ما یه بحثی داریم تابستون، انسان شناسی یا بگیم علم النفس فلسفی، فلسفه در مورد انسان چی میگن، نفس انسان چیه، قوای وجودش چیه، اونا رو که بگیم بعضی از بحثا راحت تر اونجا گفته میشه. ممکنه انسان ها و جوامع با هم متفاوت باشن، یعنی انسان ها مسیرهای مختلف دارن، چیزهای مختلفی میشن، همشون انسان کامل نمیشن، چیزهای مختلفی میشن میمیرن. مهم اینه وقتی میخواد بمیره اون چیزی که میخواست بشه بلفل شده دیگه، تموم شد. اون مسیری که توش افتاد با زندگی یه مسیره، این مسیر داره توش قوه هاشو بلفل میکنه. اون موقعی که همه قوه هاشو تو اون مسیر خودش بلفل کرد، مرگش مثل هر چیز دیگه فرام میرسه، یعنی میشه بالفعل محض. اما ممکنه این انسان با بغل دستیش دو تا مسیر کاملا متفاوت، دو فعلیت کاملا متفاوت داشته باشه. چی؟ کمال اخلاقی نیست فعلیه. ببینید کمال یعنی چیزی که نداشت و پیدا کرد، اما کمال اخلاقی نه. ممکنه یه انسانی در شقاوت، در گرب شدن، برید در درنگ بودن به تهش برسید، میخواد که شما اون که انتخاب کرده بودی بشید. تفاوت انسان با موجودات دیگه اینه، دانه باید به درخت بشه اگه میخواد مسیر بشه و پایانش درخت بودن، اما انسان راهش رو انتخاب میکنه و با راه خودش میگه من چی میشم و بعد. رضا هر موجودی رو آفریدن، اما آفرینش انسان به خودش واگذار کردن، گفتن تو بگو میخوای چی باشی. اینا دیگه بحثاییه که باید تو علم النفس فلسفی بگیم. و این انسان انتخاب میکنه چی باشه، خودش راهش رو انتخاب میکنه و تو راهی که انتخاب میکنه به نهایت راه خودش میرسه، از همه جهت فعلیت پیدا میکنه، تو اون راه خودش از دنیا میره. ولی لذا انسان ها تو اون دنیا شکل هاشون یه جور نیست، یه موجود نیستن، موجودات هم اینجا همشون انسان هم. دیگه چی بگیم؟ تمام شد دیگه، موفق باشید. سلام، اون درست هم شد. آقای دکتر با ما میاد. نه اینو خاموش کنم، اینو خاموش میکنم.